الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله هفتم، 5/4/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فلاسی ما بقیت الله فی الارض. خب بحث روی اقسام تقابل بود. اولین قسم تناقض است که اون شدیدترین اقسام تقابل و تعاند همین تقابل است، چون تنها اینه که لا یجتمعان و لا یرتفعان، بقیه فقط لا یجتمعان، هرچند که قابل ارتفاع هستن. ولی خب یه بحثی که دیروز شروع کردیم و خیلی مهم هست اینه که تقابل در بین چیست و این تقابل در حقیقت اون متقابلن چی هست. یک تحلیلی ارائه شد که بین مقام ثبوت و اثبات واقع و آنچه که از واقع میخواد حکایت بکند فرق گذاشت. گفتیم در واقع بین وجود و عدم تناقض وجود داره. وجود است که عدم رو طرد می کند به حسب ذاتش، و عدم هم وجود رو طرد می کنه به حسب ذاتش. بودن و نه بودن، توجه دارید؟ اما تو پس تناقض به حسب مقام ثبوت واقع بین وجود عدم، اما به حسب مقام اثبات چی حکایت از وجود عدم می کنه؟ گفتیم فقط اون قضایا هست و اونم دو گونه قضیه فقط هست، حلیات بسیطه و حلیات مرکبه، که این لازمه ای داره که این لازمهش توجه شد یا نشد. یعنی پس قضایای حمل اولیه چی میشه؟ که انه اونجا اصلا تناقضی وجود ندارد که ما بگیم الانسان و انسانون و الانسان و لیس به انسانه. الان طبق این سیری که ما اومدیم جلو، خب این جواب روشنی دارد که اگر تقابل در حسب واقع بین وجود عدم هست، خب بحث حمل اولی و اینا بحث مفهومه دیگه، اون چه ربطی دارد به وجود عدم؟ پس اونجا از محل بحث که انه تخصصا خارجه. حالا علامه دیگه اینا هم تو درقت از فضای بحثش اینه که این بار تو حمله اولی تناقض وجود نداره، اما دیگه توضیح و تفسیری بیش از اینی شما ندارید. ولی یک بیان دیگری هم برای بیان علامه هست و اون اینه که اصلا تناقض در واقع نیست و تناقض توی قضایاست. ما اصلا به حسب چرا اونجا جواب میدادیم که چرا اصلا علامه آمده گفته تقابل سلب و ایجاب، ایجاب و سلب، به حسب مقام اثباته. یه واقعا بایدم سوال برانگیز بود، آخه فیلسوف به مقام اثبات چی کار داره؟ فیلسوف باید واقع رو بگه. آره توجیهاتم کردن، ولی الان روشن میشه که اصلا تقابل شما به حسب مقام ثبوت نداری. چرا؟ خود علامه تو ادامه تحلیل میکنه، میگه تقابل چیه؟ تقابل یک نسبته، یه وجود رابطه، دو طرف میخواد و طرفین باشه. در متضایفان دو طرف شما داری در عالم خارج، لذا اونجا میتونه یک نسبتی به نام تقابل تضایفی بین اون دو طرف باشه. در زدانم که پر واضحه، وجودیان، امران وجودیان، یه نسبت تضاد بین اون دو تا وجود باشد. در ملکه و عدم ملکه اونجا تو خود علامه میگن یه نحو وجودی اون عدم ملکه دارد به تبع موضوعش، لذا اونجا هم میتواند یه نسبتی به نام تقابل ملکه و عدم ملکه ای باشه. اما تو تناقض یه طرف وجوده یه طرف عدمه. کو عدم تو خارج؟ عدم که تو خارج ما نداریم که، ولی تقابل در خارج اصلا دنبالش نگرد. در بدایه اون وقت یه توجیهی داشتن که اینجا اون توجیه رو نگفتن. در بدایه میگو آقا این عقل من میاد برای عدمم یه واقعیتی فرض میکنه، درست واقعیت نداره اما فرض میکنه، اون وقت تقابل تناقضی رو بین اون وجود واقعی و اون وجود فرضی عدم در نظر میگه. اینجا اون حرفا رو نزدن. اینجا اصلا فضای بیان علامه این است که تقابل تناقضی در عالم واقع و ثبوت نداریم. در کجا داریم؟ در قضیه داریم. خب یعنی میبره تو فضای مفاهیم، اون در بین مفاهیم چه مفاهیمی؟ مفاهیم قضیه، نه مفاهیم مفرد. اگرم گفت در مفرد هست، عرضم به خدمت شما از اون جهتی که این مفرد ظاهرش مفرده، وگرنه اون مضمون قضیه رو داره. پس اینجا حرف علامه دو تا مطلب شد. یکی این که تناقض در ثبوت واقع نداریم، در اثبات داریم. در اثبات در کجا داریم؟ در مفردات تناقض داریم؟ گفت نه در مفردات نداریم، در قضایا داریم. خب یک مقدار باز دقیق ترم بخوایم اینجا حرف بزنیم، میفرماید تقابل در اصل در چیه؟ در ایجاب و سلب. ایجاب یعنی همون ثبوت، سلب یعنی نفی. خیلی ساده یعنی در است و نیست. در است تقابل در است و نیسته. و اگر میگیم تقابل توی قضیه هست، تناقض تو قضیه هست، به اعتباری که همین است و نیست توی این قضیه هست. شما تو قضیه زید ایستاده است، زید ایستاده نیست، شما این است و نیست رو بردار، ببین تقابلی هست. پس تقابل اولا و به ذات تو است و نیسته. بعدن به اعتبار که این است و نیست تو قضیه است، میگیم تو قضیه است. تازه یه چیز دیگه از این بالاتر، در وجود محمولی و عدم محمولی، اون که میگید الانسان و موجودون الانسان و معدومون، تازه اون تقابلم به تبع همین تقابلی است که تو است و نیسته. این است و نیست وجود رابطن دیگه، عدم رابط وجود رابط. این چطوری میخواید بگید؟ ما میگه الان تقابل که شد تو رفت کجا؟ تو مقام اثبات، تو مقام ثبوت دنبالش نگرد. خب تو مقام اثبات ما اول چی رو داشتیم؟ اول ما مفهوم است رو داشتیم، اول مفهوم نیست رو داشتیم، بعد آمدیم است حرفی را، است ربطی را مستقل دیدیم. من ابتدائیت ربطی را چی؟ مستقل دیدیم. گفتیم المن للابتداء. این للابتداء یه معنای چیه؟ اسمی مستقل دیگه، چاره‌ای نیست دیگه. اونجا بخواد بالاخره ابن هشام من براشون معنا بکنه، چی بخواد بگه؟ از همون مفهوم اسمی داره استفاده میکنه. ولی من برای ابتدایت حرفیه، اما اونجا مستقل دیدیم اون مفهومی است و نیستی که، چون ما با خود واقعیت وجود که ارتباطی گفتیم نداریم. ما ماهیت ذهن ما ماهیت یابه، ماهیت ها رو میابه. اولین مفهومی که از وجود میفهمد است، یعنی یک وجود ربطی. اولین مفهومی که از نیستی میفهمه نیست، نیست عدم ربطی. بعد میاد این است را مستقل میبینه، میشه تبدیل به وجود هستی. اون است میشه هست تو فارسی، است رابطه، هست انسان، هست یعنی انسان موجود است. اما انسان است ما نمیگیم، میگیم انسان ایستاده است. اون است رابط و ربطی میشه چی؟ تبدیل به هستی و وجود میشه. خب اون وقت تقابل پس اولا تو همون وجود ربطیه، تو است و نیست. لذا گفتن تقابل ایجاب و سر تقابل است و نیست، تقابل ثبوت و نفی، بعدن به تبع میخوره به کجا؟ به اون وجود و نیز عدم، به موجود و معدوم. این دیگه عرضم به خدمت شما مقداری که دیگه در فضای نهایه خدمت شما عرض کردیم. خب حالا اون نکته‌ای که ولی بالاخره این نکته محفوظه ها، بالاخره تا پای وجود و عدم در کار نباشه، چی تو مقام ثبوت اگه بپذیری، چی تو مقام اثبات. یعنی تمام اون عباراتی که من دیروز معنا کردم دیگه دوباره معنا نکنه. اونجا که میگه انسان و لا انسان تعاند دارن، تعاند دو طرفی دارن، انسان طرد میکند لا انسان را، لا انسان انسان را، میگه تا وجود لحاظ نکنی، حالا دیگه وجود خارجی شما نبین، همون وجود تو مقام اثبات ببین. ولی تناقض گره میخورد با وجود عدم. اولا وجود عدم رفتی است و نیست، و در مرتبه بعد وجود عدم مستقل اسمی. لذا میفرماید
تو
عدم میگن، تو ابوقات علامه میرسه، میگم در بدایه اون وقت اینجوری توجیه کرد، فرمود که عدم را عقل ما براش واقعیت فرض میکنه، اون وقت تقابل بین اون وجود حقیقی و این وجود فرضی در نظر میگیره. اما اینجا اونجوری نگفت، گفت تقابل تو قضیه است، قضیه که دیگه هست دیگه، فقط تو ذهن منه. تقابل تناقض میشه تو ذهن و تو عالم مفاهیم و این امور، تو خارج دنبالش نگرد. غیر انه سیأتی فی مباحث عاقل و معقول ان شاء الله تعالی، به زودی تو مباحث عاقل و معقول میاد. که چی میاد؟ ان العقل انما ینال مفهوم الوجود اولا معنا حرفيا في القضايا. عقل ما میرسد و درک میکند مفهوم وجود اولا به صورت یک معنای حرفی است در قضايا، ثم یسبک منه المعنى الاسمی، سپس می سازد این عقل یا یسبک ساخته می شود از اون معنای حرفی، چی؟ المعنى الاسمی، یک معنای اسمی. چطوری؟ به تبدیله من، به اینکه اون معنای حرفی تبدیل بشه به معنای اسمی، و اخذهی مستقلا، به اینکه اون معنای حرفی مستقل لحاظ بشود. بعد ما کان رابطا، بعد از اینکه رابط بود، و یستوله و یستورو و یا یستورو تصویر میشه للعدم نظیر و ماجرا علیه فی وجود. هر چی که در مورد وجود گفتیم همونها نظیر اونم جاری میشه توی عدم. عدم اول نیست و ما فهمیدیم، بعد نیست و مستقل دیدیم شد معدوم، که تو فارسی دیگه دیدم مقابل هست آیا یک چیز داریم؟ ظاهرا اونجا نیست، به نظر من چیزی که به ذهن من میرسه نیست، یک مشترک لفظیه، هم در نیست رابط به کار میره، هم میتونیم بگیم انسان استاده نیست، و هم میتونیم بگیم انسان نیست، یعنی انسان وجود نداره. به ذهن من اینجوری جزوه کرد، در هر دو نیست استعمال میشه. خب بله، پس الان اینا خب چه رفتی داشت علامه به ما؟ از این چه رفتی داشت؟ خب پس اول شما هست و نیست رو داری، بعد هست و نیست رو، هست و هستی و نیستی رو، اول هست و نیست، بعد وجود و عدمه. پس فتقابل و تناقض بین الایجاب و سر اولا و به ذات، پس تقابل و تناقض بین ایجاب و سر است اولا و به ذات، و بین غیره ما به عرض ما، بین غیر ایجاب و سن به عرض اونها هست. خب درست شد، این حل شد، روشن دیگه انشاءالله. یعنی بین ایجاب و سن اولا و به ذات، و بین دو مفهوم وجود و عدم بالعرض هست. پس یعنی از اون حرف هم قلیستر شده، یعنی که الان عبارت بعدی هم قلیسترش میکنه. تقابل ما گفتیم تقابل تناقض بین قضایا هست، نه اصل و اساسش بین همون اصل و نیسته، بین ایجاب و سلبه، بالعرض تو قضیه هست و که انهو اون قضیه معروض تناقض است، موضوع تناقض است. گفتن چون یادتونه که آمدن تقابل رو چجوری معنا کردن؟ امتناع و شیئن فی موضوع واحد و من جهت واحده فی زمان واحد. بعد گفتن این موضوعی که میگیم هم از حقیقی و اعتباریه، اعتبار کل قضیه گفتن. این کل قضیه یعنی چی؟ یعنی تقابل بین است و نیسته، اما محل و موضوع این است و نیست چیه؟ همون قضیه هست دیگه. این زید و قیام، زید و ایستاده، این موضوع است که این است و نیست نمیتونن در او اجتماع بکنن، هم زید ایستاده است هم زید ایستاده نیست، نمیشه. لذا این عبارت الان ببینید، فما فی بعض العبارات من نسبت تناقض الى القضايا كما في عبارت تجرید ان تقابل السلب والايجاب راجع الى القول والعقل انتها اريد به السلب والايجاب من حيث الاضافه الى مضمون القضيه بعينه. میگه پس اگر تقابل تناقض بین سلب و ایجاب شد، پس اونی که تو عبارات برخی هست که چی گفتن؟ نسبت دادن تناقض رو به قضایا، کما در عبارت در تجرید چی گفته؟ گفته تقابل سلب ایجاب این بر میگرده به قول عقل. قول و عقل چی؟ یعنی اون قضیه هست. یعنی خب این میگه منظورش چیه؟ نه این که تقابل مال قضیه باشه، نه، اولید به اراده کرده به این بیان، به این بعض عبارات اراده شده این که تناقض در سلب و ایجاب است، البته از اون حیثی که این سلب و ایجاب اضافه می شود به مضمون قضیه، اون استونیستی که ارتباط دارد با اون ایستاده بودن زید که حالا ایستاده است یا نیست. خب این از این تمام شد مطلب دیگه. پس به هر حال جنبندی این است که علامه تناقض را که این باز پررنگ میشه تو عبارت الان تو احکام که میرسیم، اون نکته که گفتم تقابل علامه تو واقع و نفس الان برای تحقق قائل نیست، اونجا به صراحت بیشتری میاد. جمعندی اینه که تو مقام واقع تقابل نیست، تو مقام اثبات اونم در از در ایجاب و سلب در از تو نیسته و بالعرض توی قضیه و توی وجود و هستی اسمی هست. اینجا همون به بیشتر تبعی به نظر برسته ارزم به خدمت شما. حالا دقیقا به گردن علامه نمیشه گذاشون، بلعرد دو اصطلاح دارم، ولی اینجا ارزم به خدمت شما همون تبعی معنا بشه به نظر من، بنا چیزی که خودم به ذهنم میرسه این باشه. خب یه مطلبی تو لابلای صحبت‌ها بود که اونجا گفتن انسان تعاند دارد با لا انسان و لا انسان با انسان. حالا یک بدفهمی میخوان علامه اینجا جواب بده. یه جمله معروفی داری که میگه چی؟ نقیض و کل شیء رفع. یعنی چی؟ نقیض هر چیزی رفع بشه. این یک معنایی ازش فهمیده شده، هر نقیضی بخوای شما درست بکنی بدون رفع کنی. نقیض انسان چیه؟ لا انسان. یک لای اولش اضافه بکن، رفعو رفعش بکن با یک نقص، اون شد نقیض. خود نقیض لا انسان چیه؟ میگه یک لای اضافه کن، لا لا انسان. خب و خود نقیض او چیه؟ با لا 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 انسان. همینطوری این لاله ها ادامه داره تا وقتی خوابش میبره. این علامه این چه جور حرفیه؟ این رفع نه به معنای سلبه، این رفع یعنی تعاند، تعاند ذاتی، طرد ذاتی، طرد ذاتی. این رفع یعنی طرد ذاتی که این طرد ذاتی دو طرفه هست. وجود عدم رو طرد میکنه، عدم وجود رو. انسان به اعتبار وجودش، البته لا انسانو طرد میکنه، لا انسانم انسانو. پس همونطوری که لا انسان نقیض انسانه چون انسانو طرد میکنه، این انسانم نقیض لا انسانه، چون از تناقض تقابل این چیز دو طرفه است، این نقیض اونه، اون نقیض اینه دیگه. یعنی انسان و لا انسان ما میگیم نقیضان، یعنی این نقیض. یعنی اگر من گفتم نقیض انسان چیه، شما بگو لا انسان، اگر گفتم لا انسان بگو انسان. پس اونجا اون عبارت شما اشتباه فهمیدید. میفرماید و قد ظهر ایضا ان قوله نقیض کل شیء رفع، همچنین ظاهر شد که قول فلاسفه یا قول حالا همین منطقی ها اینو گفتن، این که گفتن نقیض هر چیزی رفع اون شیء اراده شده در اون به رفع از طرد و ذاتی، طردی که به حسب ذات باشه، تو تقابل اصلا گفتیم یعنی چی؟ تعاند ذاتی، تعاندی که به حسب ذات است برخواسته از فل ایجاب و سل، ایجاب و سل یترد و کل منهما به ذات ما یقاضی، این اصل نیست و طرد میکنه اون نیست اصل رو، ایجاب و سل یترد و هر کدوم از اونا دیگری رو به حسب ذاتش. و اما تفسیر و من فسر رفع به نفی و سر فسر رفع به ان نقیض الانسان هو لا انسان و نقیض لا انسان الا لا انسان، بله، و اما الانسان فهو لازم نقیض و لیس به نقیض فلازم تفسیرهی کون و تقابل و تناقض من جانب واحد دائما. می فرماید اما تفسیر اون کسی که تفسیر کرد این رفع را به نفی و سلب، با خودیم طرد ذاتی، این گفته نه رفع یعنی سلب، و تصریح کرده این منفستر، عرضم به خدمت شما که این محقق داماد، سید محقق داماد، میر داماد در حقیقت، میر داماد در قبستات اینجوری فرموده، تصریح کرده که نقیض انسان لا انسانه، نقیض لا انسان لا لا انسان است. اما انسان چی؟ انسان فکر نکن نقیض لا انسانه، این انسان لازم نقیض لا انسانه، یعنی لا لا انسان یه لازمی داره به نام انسان، نقیض لا انسان لا لا انسانه، اما این لا لا انسان با انسان چیه؟ لازم و ملزوم است ولیتا به نقیض، این دیگه نقیض نیست. خب این که فلازم و تفسیرهی، لازمه تفسیر این منفستر چیه؟ اینه که تقابل همیشه از یه طرفه، تقابل همیشه از این لا انسان با انسان تناقض داره، او انسان با این تناقض نداره، لذا من باید برای من نقیض این روزم یه چیز دیگه پیدا بکنم، این لا انسان با اون انسان دعوا داره، اما انسان میگه من با تو دعوایی ندارم، میخوای دعوا کنی برو یکی دیگه دعوا کن، میگه باشه من میرم با لا لا انسان دعوا میکنم، در حالی که تناقض یه دعوای دو طرف است، این میزنه اونم میزنه، هر دو میزنه، نه که یکی بزنه یکی بخوره، تناقض تفاعل. اگه دو طرف است دعوا دو طرف است، پس اینم نقیضه اونم اونه، پس تا بودن نقیضه لا انسان چیه بگو انسان، چرا میگی لا لا انسانی حرفا رو دیگه نزن، و هو ضروری البطلان، اون ضروری البطلان است. خب اما میرسیم به احکام، اولین احکامش همینه که گفتم، میگه تناقض در بین قضایاست، چرا به همون نقطه ای که گفتم، چون میگه تو خارج من عدم ندارم، بخوام تناقض یه نسبته، یه رابطه، یه ربطه، این ربط کجا میخواد وصف بشه، یه طرفش به وجود وصف بشه، تناب رو میخواییم وصف بکنیم، یه طرف دیواره یه طرف دیگه دیوار نیست، به چی وصف بکنیم؟ نیست، نمیشه، رابط نمیشه. و من احکام تقابل تناقض، چرا از احکام تقابل تناقض؟ چون تناقض دیگه یه طرفش عدم است، عدم محضه، هیچی نیست. ان تقابل النقیضین انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ، یا تو ذهنه یا تو لفظه، حالا لفظم به اعتبار اون قضیه لفظیه، ذهن به اعتبار قضیه ذهنیه و لفظم به اعتبار قضیه لفظیه، حالا این به نوع من المجاز، به یک نوعی از مجاز. این یه مجاز دیگه، بالاخره مفاهیم که با هم تقابل ندارن، دعوایی ندارن دیگه، این مجازگویی است خودش باستازه. پس دیگه تناقض دادن این کار هیچی توش نیست. حالا این دیگه نمیدونم والا، به قول یکی از اساتید دیگه، ما نمیدونیم واقعا تو ذهن علامه چی میگذره و چه چیزی هست. آیا عبارتهاش رسا نبوده، نتونست مقصود ایشون رو بیان بکنه، و یا ما راحت به ایشون اشکال کنیم دیگه، نمیدونم. حالا ما که دیگه جسارت کردیم خلاصه، سبوتی رو هم زده، این هم دیگه به نوع امنت تجمن المجاز، یعنی چکار بکنیم. خب چرا حالا میگه لأن التقابل نسبتون قاعده همه علوم هم بعدن آخرش میاد بند میکنه به همین تناقض. میگه اگر اصل تناقض رو زدی زیر سوال، همه علوم از بین بردی، ریشه‌کن کردی، هیچ علمی نیست، برو دیگه کارت. میگه چون لأن التقابل نسبتون قائمتون به طرفین، تقابل یه نسبتیست که قائمه به دو طرفه، و احد الطرفین من المتناقضین هو العدم، یکی از دو طرف در متناقضین عدم است، ول عدم اعتبار عقلی لا مصداق له فی الخارج، عدم اعتبار عقلی، هیچ مصداقی برای تو خارج نیست. خب چطور این نسبت من چجوری تو خارج برقرار کنم تو مقام ثبوت؟ تو مقام اثبات این عدم مفهوم دارد، بگه این مفهوم وجود، این مفهوم عدم، یه نسبتی به نام تناقض بینشون هست. یا توی لفظ، این لفظ موجود، این لفظ معدوم، یه نسبت تقابلی بینشون هست، توجه داری؟ اما تو خارج که نیست دیگه، چیکارش کنم؟ میگه نیست. خب پس ملک و عده ملکه رو چی میگید؟ پس چرا گفتیم من احکام تقابل تناقض؟ دیگه دی احکام، احکام این اون ویژگی های خاص، احکام تناقض این اون احکامی که اختصاص به تناقض داره دیگه، در بقیه تقابل ها نیست، در حقیقت این خصوصیات تناقض. میگه اونجا اون ملکه و عدم ملکه توش لحاظ شده. بصر یعنی بینایی، اما یعنی چی؟ یعنی عدم بینایی، عدم بصر در یک جایی که شأنیت بصر رو دارد. یه عدم مضاف است، به اعتبار مضاف حظی از وجود دارد. خب حظی از وجود دارد، انگار علامه میخواد قلیزش بکنه، نه یه چیز اعتباری، یک نحوه تحقق انتظایی دارد که از این انسانی که ارزم به خدمت شما میتونست بینا بشه اما نابینا، یه حقیقتی رو به نام اما شما انتظا میکنید، به منشأ انتظایش که انده او یک نحوه وجودی دارد. وگرنه اگه بخواد اینجا باز همون اعتبار باشد، خب اونم که اعتبار، اینم که اعتبار، درست رو دوا نکردید. ظاهرا بیش از اون باید بگه، یک وجود انتزاعی، یه چیزی در حد معقولات ثانیه فلسفی اون نحوه وجودی براش قائل باشه. هذا بخلاف تقابل العدم والملکه، فان العدم فيه كما سياتي ان شاء الله عدم مضاف الى امر الموجود، اون عدمی که تو اون عدم و ملکه هست، اون عدم به خدمت شما همونطور که می آید، اون عدم مضاف است به یک امر موجودی. میگید عدم بصر از یک موضوعی که من شأنهی البصر، فلهو حظ من الوجود، اون حظی از وجود داره که میگن وجود انتزاعی داره. اون وقت تقابل فیه قائم فی الحقیقه به طرفین موجودینه، پس تقابل در او قائم است در حقیقت به دو طرفی که دو طرف موجودند. پس اونجا مشکلی نداریم که تقابل ببریم توی خارج، اما اینجا نمیتونیم، اینجا باید ببریم تو فضای ذهن یا فضای لفظ. شما به فل لفظ بزنید، بزن به فل لفظ خلاف ظاهره، و بلکه شاید اما بحث اصولی رو بخواد بکنید، القید یقینا به اون اخیری میخورد. یه قیدی آمده است که محتمل و طرفین به هر دو میخورد. اکرمل نمیدونم حکما و الفقها ها الا الفساق منهم، یعنی الا الفساق به کیا میخوره؟ حکما همه شون رو اکرام بکن، اما فقها ها رو سخت بگید. میفرد بیشی شما فقها ها ناراحت میشن. خب حکم دوم اینه که ما در تناقض واسطه نداریم اما در بقیه تقابلا واسطه داریم. سفیدی و سیاهی چی هن؟ تضاد دارن. جس یا سفید یا سیاه نه سبز. توجه داری؟ دیگه اون زدان لا سالسه اون همه را علامه بعدن رد تو بدایه که رد کرده. نمیدونم پدری و پسری تزایف. خب این ما این مادر نه پدر است نه پسر. حالا پدری و فرزند، حالا مثلا یه موردی پیدا بکنه یک ارزم به خدمت شما که هیچ کدوم نباشه، این سنگ نه پدر نه پسره، نه پدر نه فرزند. یا اون دیگه چیه؟ ملکه و عدم ملکه. این سنگ نه اماست ها ارزم به خدمت شما و نه بسیریش کدوم نیست دیگه، چون شأنیتشو. ولی شما یه مصداق پیدا نمیتونید بکنید آقا این متناقضان هیچ کدومش برای صادق نباشه، یکی از اینا بالاخره باید صادق باشه. لذا در قالب تناقض تمام موجودات رو جمع کردیم، الموجود و اما ماجیک و اما لا ماجیک، دیگه همه رو با همین جمع کرد، دیگه هیچ چی دیگه نیست. و من احکام هذا التناقض امتناع الواسطه بین المتقابلین به، یکی دیگر از احکام این تقابل اینه که ممتنع از واسطه باشد بین اون دوتا متقابلی که این گونه تقابل رو دارن. فلا یخلو شیء من الاشیاء عن صدق احد النقیضین، هیچ شیئی از اشیاء خالی نیست از صدق یکی از این دوتا نقیضین، یکی از این نقیضین رو باید صدق بکنه. فکل امر مفروض، هر چی رو بخوای فرض بکنی، اما هو زید مثلا او لیس به زیده، یا زیده یا لیس به زیده، و اما هو ابیض او لیس به ابیض، فها کذا. فکل نقیض مفروضین یعمان جمیع الاشیاء، هر دو تا نقیضی که فرض بگیرید این همه اشیاء را در بر میگیره، که این تو فلسفه خیلی به درد میخوره. یک حقایق رو میخوای شما در جهان هستی میخوای چکار بکنی؟ اثبات بکنی. اصلا یه تقسیم فرضی تناقضی درست کن. میخوای بگیم آن مجرد چیه؟ میگه آن مجرد اونی که انقسام پذیر نیست. میگه از کجا گفتی؟ مگه شما مجرد رو دیدی؟ وای سلام علیک داشتی؟ میگه اصلا شما من کاری ندارم، اصلا من اصلا شما بگو من اعتباری و اعتباری تقسیم اعتباری میکنم. میگم وجود دو جوره، یا تقسیم میشود یا تقسیم نمیشود، این اشکالی داره. من این یه تقسیم رو اعتباری از اعتبار کردم ساختم، بعد میام عرضم به خدمت شما چیکار میکنم؟ میام این تقسیم نمیشود رو اثبات میکنم آقا یه چیزی داریم که تقسیم نمیشه، و یک سری احکامی برای بار میکنم آقا اینه که تقسیم نمیشه هیچ وقت از بین نمیره، روح باقیه. اینه که تقسیم نمیشه، نمیدونم رنگ مثلا نداره، نمیدونم شک نداره، تمام اینا رو باز میکنم. این همونیست که قرآن میگه مثل واجب، این از این اشکالا کردن. آی شما فلاسفه چی میگید؟ خدا میگید واجب الوجود. آه خدای قرآن خدا کجا گفته خدا واجب الوجوده؟ میگم خب من میگم موجود دو جوره، یا واجب وجود به ذات یا واجب وجود به غیر، اصلا تو این اعتباری اون فرضی. خب من میام اثبات میکنم یه وجودی داریم واجب وجود به ذات، بعد همین واجب وجود به ذات این است و این است و این است و این است و این است، و همونی که قرآن میگه هست یا نیست. میگه آقا خب بعد اون خدایی که فلسفه میگه همون خدای قرآن دیگه، چه حرف حساب داری؟ اینا زدن الانا از این حرفا زده ندارم که میخوان فلسفه رو مثلا چی رو کنم. حالا و من احکام هذا التقابل ان النقیضین،
میگردم این که متناقضان لا یرتفعان،
بله نه همین که لا یشتن، همون که فرمود بله همین که لا یرتفعان دیگه، یعنی موردی از چرا همه موجودات در بر میگیره؟ چون دیگه میگیم از وجودی نداریم، الان سیاه و سفیدی همه موجودات در بر نمیگیره. چرا؟ چون یه فرد سومی هم داره. ولی وقتی متناقضن فرد سومی نداشت، یعنی همه موجودات در بر میگیره. و من احکام هذا التقابل ان النقيضين لا يستقان معا ولا يكذبان معا. یکی دیگر از احکام تقابل اینه که نقیضان هر دوشون صادق نیستن، هر دوشون هم کاذب نیستن. یکیشون حتما باید چی باشد؟ صادق باشد و یکیشون حتما کاذب است. اما تو زدان آقا این جسم، این جسم سفید است یا آقا این جسم سفید نیست، این جسم سیاه هم نیست، هر دو صادق هم، هیچ مشکلی نداره چون یه جسم سبزه. خب حالا تو بقیه چم همجوری میتونی پیاده کنید دیگه. الا سبیل لقضیت المنفصلت الحقیقیه، بر سبیل قضیه منفصله حقیقی، یعنی نه مانعت الجم نه مانعت القلوب. قضیه حقیقیه میگن این، نه مانعت الجم نه مانعت القلوب. چرا میگن حقیقیه بهش؟ چون میگید قضیه منفصله، این دیگه نهایت انفصاله، لذا میگن حقیقیه. کما تقدمت الاشاره داری و هذا قولنا، این همون قول ما فهمیم، اما ان یستق الایجاب او یستق السل، یا باید اون ایجاب صادق باشد یا اون سل صادق باشد. خب اینا بقیهش هم دیگه خوندید، عبارت رو صاف کنیم و چون بادم مفصل علامه توی بحث علم و عالم و معلوم اینه میاد توضیح میده، فقط یک قسمتشو بنده وقت اونجا رسیدیم براتون توضیح میدم که این دیگه فصلم تمام بشه. و هی قضیتون بدیهیتون اولیه، اینه که خوندی که اصل تناقض ان نقیضان، یعنی همین که اما ان یستق الایجاب او یستق السلب، که همون عبارت اخرى این بود که ان نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان، فرمودن این چیه؟ از اولیاته، یعنی تصورش، تصور این موضوع محمول نسبت بین اونها موجب تصدیق است، دیگه استدلال دلیل نمیخواد. پس این قضیه تناقض، این قضیه منفصله حقیقیه یا همون قضیه تناقض اسمش باشه، یک قضیه بدیهی اولی است. این قسمت یتوقف علیه العلم بصدق کل قضیه مفروضته ضروریتن کاند او نظریه، توقف دارد بر این قضیه بدیهی اولی علم به صدق هر قضیه که شما فرض بگید، میخواد اون قضیه بدیهی باشد میخواد قضیه نظری باشد. خب حالا این ازم به خدمت شما بله به صدق، من علم به صدق نداره شما، علم یتوقف علیها العلم بالصدق نداره، علم صدقش علم بالصدق، علم باید باشه. فلیس یعلم نداره از شما بعدش،
فلیس یس
عجیب چطور از شما نداره، نمیتونم
بگم. این کتاب ما هم که نسخه مصدق
نه نه این اونجوریه، باید بحث علم یک، حالا این که چطوری، این چطوری است که عرضم به خدمت شما علم، عرضم به خدمت شما علم به هر قضیه ای توقف دارد بر چی؟ بر عرضم به خدمت شما بفرمایید، بر این که این قضیه رو شما بدونید، اگر پیدا کنم براتون بگم، اگرم پیدا نکنم که دیگه. مال شهید مطهری بیان خوبی بود ها. ما چهار حالت داریم، حالا دیگه نمیتونم اینا همون، اگر همین به همین گفتم کفایت کرد دیگه نمیتونم. چهار حالت داریم، حالت یا سه حالت، ببخشید سه حالت، حالت شک داریم. شک چیه؟ 50-50 درست یا نه؟ خب 50-50 یعنی چی؟ پس اون قضیه انسان موجود است، یعنی من میگم 50% انسان موجود است، 50% چی؟ انسان موجود نیست، شک اینه دیگه، من شک دارم در وجود انسان، میگه بین 50% احتمال میدم انسان موجود است، 50% احتمال میدم انسان موجود نیست. خب از شک آمدم به ظن، چی میشه؟ من 70% میگم انسان موجود است، 30% میگم انسان موجود نیست. این چیه؟ این ظنه. میرسم به علم. علم چیه؟ من 100% میگم انسان موجود است، 0% میگم انسان موجود نیست. خب حالا اگر شما اصل تناقض رو قبول کردید، اگر اصل تناقض رو قبول کردید چی میشه؟ شما علم رو دارید، یعنی 100% میگید انسان موجود است و 0% میگید انسان موجود نیست. اما اگه گفتید که نه من اصل تناقض رو قبول ندارم، یعنی ممکن انسان موجود باشد و در این حال موجود، پس دیگه این علم درست نشد. علم چی بود؟ 100% بگم انسان موجود است، 0% بگم انسان موجود نیست. شما میگید نه من 100% بگم انسان موجود است و 100% هم بگم انسان موجود نیست. حتی اگر اون تناقض تناقض ریخ فرو ریخ منهدم شد، کسی درش شک کرد تردید کرد، علم چون علم یعنی این، 100 بگی انسان موجود است و 0 بگی انسان موجود، 0%. خب این 0 کی محفوظ میماند؟ وقتی که وقتی انسان موجود باشد، دیگه عدم انسان ممکن نباشد. که بیان فنیش اینه، میگن علم دو پایه دارد، یکی این که من بدانم این ماجیک آبی هست و یکی دیگه این که بدانم این ماجیک نمیتواند آبی نباشد. اگر اصل تناقض رو قبول کردی اون لایمکن رو داری، اگر قبول نکردی دیگه من این مله من تناقض رو قبول ندارم، میگم این ماجیک آبی است، در این حال میتونم بگم این ماجیک آبی پس اگر اصل تناقض رو فرو بریزید و خراب و ویرانش بکنید یا در شک بکنید، دیگه هیچ علمی ندارید. حالا تا آخر بخونید، یعنی یک کلمه علمی اینجا در میاد که اون نطقه شما رو زیر سوال ببریم یا نه، تا الان که همه رو ایشون درست کرده، آخر این درست کرده. خب کتاب ما اینه، این یه قضیه بدیهی اولی توقف دارد بر او علم به صدق هر قضیه محفوظه. آخه صدقش که به تناقض ربطی نداره، صدق به تطابق است. علم من کی صادق است؟ وقتی تطابق داشته باشه اون. ولی علم من به صدق، یعنی یک گزاری من اینجا دارم، علمی من دارم، این همین که مطابق بود اون صادقه دیگه، به تناقض چه ربطی داره؟ خب حالا میخواد اون قضیه ضروری باشد یا نظری باشد، یعنی حتی قضایای بدیهی هم شما بخواهی علم داشته باشید، این از تناقض تو گوشه ذهنت باشه. این یه اشتباه نگیرید، نه اینکه ما قضایای بدیهی رو از اصل تناقض در میاریم، نه ربطی نداره. الکل و اعظم من الجز از کجا از دل او به دست میاد؟ این وقت اشتباه نشه که آقا انگار ما در هر بحجایی که مثلا داریم به علم میرسیم یک مقدمه ای جز مقدمات اون بحث چه به عنوان اونم کنار، مثلا تو بحث نظری بیشتر این روشن میشه، این بحث نظری 10 مقدمه داره، یکم اضافه کن 11، نه توی مقام استنتاج این اصل تناقض کاربرد نداره که ما از دل او بتونیم قضایا رو استنتاج، هیچ حد وسط مشترکی اونجا وجود نداره، فقط اون به تو گوشه ذهنت باشه، باورش داشته باشی تا اون حالت علم برای چی بشه؟ حاصل بشه. یه پشتوانه است. یعنی چی؟ یعنی تمام علوم ما استنتاجن از اصل تناقض به دست نمی آید، ولی همه علوم ما تکیه دارد به اصل تناقض. پشتوانش اینه، پشتوانش اینه، از او به دست نمی آد. بله، مثل اینکه این عرضم به خدمت شما بگیم چه مثال چه تشبیهی بکنم، حالا الان تشبیهی به ذهنم عرضم به خدمت شما، برای به حال بین پشتوانه بودن و استنتاج باید فرق بگذاریم. اینجور نیست که ما همه علومون از او استنتاج بکنیم، مثل سقراط، مثل الان میگیم آقا زید ناطق است. خب این از کجا میگیم؟ میگه خب زید انسان است، هر انسانی ناطق است، پس زید ناطق است. الان اینجا استنتاج من کردم، در اصل تناقض اینجوری من استنتاج نمی کنم، بلکه اون پشتوانه تکیهگاه همه علوم با علم به او و باور او من میتونم حالت علم داشته باشم به همه قضایا. فلیس یعلم صدق قولنا، پس این گونه نیست که دانسته بشود، یا به قول شما یصدقو، اگه یصدقو باشد باز یصدقو یعنی علم به تصدیق دیگه، یعنی شما تصدیق بکنید، یعنی شما تصدیق نمی کنید این قول ما را که چهار زوج است مثلا، الا اذا علم کذب قولنا لیس الاربعه به زوجه، مگر شما بدونی که این قول ما چیه، که چهار زوج نیست، این دروغه. ولی سباز یصدق از شما یا یعلم و صدق تا آخر همونه دیگه. ولی سا یعلم و صدق قولنا العالم و حادثون الا ازا علم کذب قولنا لیس العالم به حادث. شما علم به صدق قول این قول پیدا نمی‌کنی عالم حادثه، مگر انگامی که علم پیدا کنی که این قول که عالم حادثه کاذبه. چرا دو تا مثال زد؟ یکی برای بدیهی مثال زد، یکی برای نظری. ولذا سمیت قضیت امتناع اجتماع نقیدن و ارتفاع ما به اول الاوائل، برای همین نامیده شده این قضیه امتناع اجتماع نقیزه به ارتفاعشون، که نقیزان لا اجتماعان و لا ارتفاعان، بهش بگر اول الاوائل، این بالاترین اولی همینه. حالا بالاترین اولی نه تو مقام استنتاج، تو مقام پشتبانه ارزم به خدمت شما. ولذا کان شک و فی صدق هذه المنفصلت حقیقیه مزیلن، بله ها، مزیلن للعلم به کل قضیه مفروضه. ها مزیل آخه میگه در صدقش مزیل است، یعنی محل زوال است. اگر اونجور بگه برای همین شک در صدق این، در این شک، در شک در صدق، آیا اون همون مزیل هم میتونه باشه به اعتبار شک، خبر شک، شک در صدق این منفصله حقیقی، اون مزیلن زائل کننده علم به هر قضیه مفروضه. اذ لا یتحقق العلم به صدق قضیه الا اذا علم به کذب نقیزه ها، زیرا محقق نمی شود علم به صدق قضیه ای مگر هنگامی که علم حاصل بشود به کذب نقیزه اش. خب و شک فی هذه المنفصله الحقیقه حقیقیه یوجب الشک فی کذب نفکذب نقیض، وقتی شما شک کنید در این منفصله حقیقیه، شک در اون موجب شک در کذب نقیض میشه. چهار زوجه اگه اصل تناقض تو شک کنم، شک میکنم میتونه چهار زوج نباشه، و لازمه لازمی شک در کذب نقیض چیه؟ اشک و فی صدق نقیض الاخر، اون وقت دیگه تو نقیض دیگرم شک دارم، علم ندارم. فف شک فیها هلاک العلم کلهی و فساده من اصلهی، و پس در شک در این قضیه تناقض نابودی علم همه علمه، و فساد علم است از ریشه و اساس، و هو این فساد علم از اساس هلاکت علم کلهو امر تدفعه الفطره الانسانیه، این یه امریه که فطرت انسانی اون رو دفع میکنه، یعنی فطرت انسان نمیپذیره که انسان هیچ علمی نداشته باشه. و اما ما یدعیه صوفستی من الشک دعوان لا تتعدا طور اللفظ البته، اما خب شما بگید خلاف فطرته، بس چجور صوفستا یا میگن ما در همچیز شک داریم، میگن اونی که صوفستی ادعا میکنه از شکون، یه ادعاییست که تجاوز نمی کند از طور لعبه، یک لقلقه لباس زبان و لسانیه، خودش باور ندارد. عرضم به خدمت شما مثل همون کسی که اختیار رو انکار می کند و انکار اختیار رو دیگه فرمود درمان علمی ندارد، درمان عملی دارد. جشن پتو برای بگیرید خودش حل میشه. و سیعتی تفصیل القول فی تفصیل قول در این میاد انشاءالله تو بحث علم عالم معلوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.